سلام، رضا خداوند هستم و شما به باد پرس گوش میکنید. خب امروز یه غزل واقعا فوق‌العاده رو براتون انتخاب کردم که با هم بخونیم. غزلی که امروز میخوایم بخونیم خیلی تفاسیر زیادی میشه از محتواش داشت و میشه به شکل پند و اندرزگونه بهش نگاه کرد، به شکل عرفانی بهش نگاه کرد، جنبه تاریخیش رو بررسی کرد. سعیمون اینه که امروز بتونیم یه بخش کوچیکی از این شعر رو با هم دیگه بفهمیم و درکش کنیم و دیگه بیان یه راست بریم سراغش. غزل شماره 230. اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم، گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید، که حلقه ایز سر زلف یار بکشاید. تو را که حسن خدا داده هست و حجله بخت، چه حاجت است که مشاطت بیاراید؟ چمن خوش است و هوا دلکش است و می بیغش، کنون به جز دل خوش هیچ در نمی باید. جمیله ایست عروس جهان، ولی هوش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید. بلابه گفتمش ای ماه رخ، چه باشد اگر به یک شکر ز تو دلخستهی بیاساید؟ به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند، که بوسه ی تو رخ ماه را بیالاید. خب بیان یه راست بریم سراغ معنی و مفهوم این غزل، ببینیم که چی توی این غزل منتظرمونه. بیت اول میگه اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید. داره میگه که من اگه دلم بخواد مثلا یه شراب، باده مشکین میدونیم یعنی چی دیگه، باده مشکین یعنی شراب معطر، شراب خیلی خوشتم و خیلی شراب ناب. میگه من اگه دلم بکشه یه همچین شراب نابی و مثلا خیلی شراب عالی رو در اختیارم داشته باشم، اگه هوس بکنم یه همچین شرابی رو بخورم، یه کلمه میاره بعدش میگه شاید. شاید به معنی احتمال دارد نیست اینجا، اینجا به معنی شایسته هست. یعنی اینکه من اگه دلم بخواد مثلا این شراب الان در اختیارم باشه هیچ ایرادی نداره، اتفاقا خیلی هم شایسته است، خیلی هم کارم درسته. چرا؟ دلیلش رو توی مصرع بعد میگه، میگه که بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید. میگه شراب نوشی و باده نوشی خیلی بهتر از اینه که بخوام به قولن خودم رو به ریا و به دروغ، با درویی خودم رو مثلا زاهد و نمیدونم آدم پارسایی جلوه بزنم. یه چیز خیلی جالبی که راجع به این مصرع هست، زهد و ریا رو داره حافظ با هم میاره. میگه بوی خیر ز زهد و ریا نمی آید. برای من اون بخش جالبش زهد و ریا هست که با هم آورده. یعنی چی؟ یعنی داره میگه همیشه پارسایی و به قولن اون جلوه‌ای که همیشه آدم از خودش نشون میده که آره من آدم با ایمانی هستم، من آدم با تقوایی هستم، این همیشه با ریا همراهه و خیلی برام جالب بود این بخشش. بیت بعدی میگه که جهانیان همه گر من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. داره میگه اگه همه دنیا بیان به من بگن که آقا مسیر عشق رو در پی نگیر، سراغ عشق نرو، میگه من اهمیت نمیدم، من به حرفاشون گوش نمیدم، من اون کاریو میکنم که خداوند از من خواسته، من آن کنم که خداوندگار فرماید. حالا وقتی میگه اگه همه دنیا از من بخواد مسیر عشق رو در پیش نگیر، مسیر عشق اصلا چی هست؟ ببینید اگه بخوایم یه ذره از جنبه عرفانی به قضیه نگاه بکنیم، ما میگیم که عشق حقیقی خداونده و عاشق حقیقی کسی که عاشق خداونده. خب در نتیجه داره میگه که اگه همه دنیا بیان به من بگن که آره پی خدا رو نگیر، دنبال رستگاری نرو، دنبال به قولن رسیدن به خداوند نباش، میگه من حرف اونا رو گوش نمی کنم و همون کاری رو میکنم که خدا از من خواسته و در واقع داره میگه که من پی خدا رو میگیرم. بعد بیت بعدش میگه که طمع از فیض کرامت مبر که خلق کریم، گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. طمع از فیض کرامت مبر، یعنی منظورش اینه، منظور اینه که از امید داشتن، از چنگ زدن به قولن مهربونی و به فیض و به بخشش خداوند به قولن دست بر ندار، از این کار دست بر ندار. چرا؟ داره میگه که به قول سال اول اینو بگم، داره به طور خیلی ساده داره میگه که از خدا ناامید نشو. میگه چرا؟ میگه که خلق کریم، یعنی خلق و خوی خداوند بخشنده و مهربان ما، گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. داره میگه خلق و خوش انقدر مهربونه که گناهات رو میبخشه و ازت دل سرد نمیشه. و یه چیزی هم گفتیم عاشق حقیقی کسیه که عاشق خداونده. در نتیجه داره میگه که اینجا هم داره میگه بر عاشقان ببخشاید، این داره میگه تویی که عاشق خداوند هستی خدا از تو ناامید نمیشه و گناهان تو رو میبخشه. در نتیجه داره میگه از خداوند ناامید نشو، از لطف و کرم خداوند دل سرد نشو. بیت بعد میگه مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید که حلقه ای ز سر زلف یار بگشاید. دل اینجا به معنی شخص خود حافظه. خب داره میگه که من، یا حالا اینجا کلمه دل رو آورده، داره میگه من به این امید مقیم حلقه ذکر هستم که حلقه ای از سر زلف یار باز بشه. مقیم حلقه ذکر بودن یعنی چی؟ حلقه ذکر در معنا به قولن یعنی جمعی که توش دعا و عبادت و ذکر و راز و نیاز انجام میشه. به طور خیلی ساده بخوایم بگیم، یعنی حافظ داره میگه من به این دلیل، به اینطوری بگیم که من به این دلیل راز و نیاز میکنم، عبادت میکنم و خداوند رو میپرستم که حلقه ای ز سر زلف یار برای من باز بشه. زلف یار به طور خیلی کلی اگه بخوایم بگیم در ادبیات فارسی یعنی اسرار خلقت، اسرار وجود، اسرار هستی. وقتی داره میگه حلقه ای ز سر زلف یار باز بشه، یعنی رمزی از رموز اسرار خلقت بر من هویدا بشه، برای من فاش بشه. در نتیجه به طور کلی این بیت داره اینو میگه، داره میگه من عبادت خداوند رو میکنم، من به قولن با خدا راز و نیاز میکنم تا خداوند بلکه بر من به قولن رمزی از رموز خلقت رو هویدا بکنه و فاش بکنه. این که خب معنی این بیت، بریم بیت بعد، میگه تو را که حسن خدا داده هست و حجله بخت، چه حاجت است که مشاطعت بیاراید. داره میگه که حسن خدا داده، حسن یعنی زیبایی روی، یعنی داره میگه تو که به طور خدا داد، به طور ارثی و به طور مادرزاد زیبایی، چهره خوبی داری و حجله بخت، وقت حجله بخت یعنی حجله بخت داری، یعنی اینکه آدم خوشبختی هستی، نیکبختی هستی، شرایطت خوبه، جاه و مقام داری. اینجا اینو بهتون بگم، اول این بیت رو به شاه منصور نسبت میدن. شاهی بوده که حالا از به قولن اقوام شاه شجاع بوده، نمیخوایم وارد اون داستان بشیم، به جنبه تاریخی قضیه کاری نداریم. یه پندی اینجا هست که حالا مصرع بعدش هم که توضیح دادم میگم، میگه که تو که جلوه خوبی داری، تو که جاه و مقام داری، چه حاجت است که مشاطعت بیاراید. مشاطه یعنی آرایشگر، یعنی کسی که اصلاح صورت و اصلاح مو میکنه و این حرفا. داره میگه تو چهرت خوبه، چرا نیاز داری آرایشگر بیاد قشنگترت بکنه، تو رو بیارایه. منظور اینه که پندی که ما میتونیم از این بیت بگیریم اینه، یعنی آقا به چیزی که داری قانع باش، تو رو خداوندت آفریده و خدا تو رو بد نمی آفرینه، منظور اینه. و خودتو اذیت نکن با دنبال مثلا شکلهای مختلف رفتن برای دور شدن از خود حقیقیت. چیزی که از این بیت میتونیم بگیریم اینه. بیت بعدی میگه چمن خوش است و هوا دلکش است و می بیغش، کنون به جز دل خوش هیچ در نمی باید. داره توصیف میکنه، داره میگه آقا این دنیایی که ما توشیم، چمن خوش است و هوا دلکش است و می بیغش، داره دنیای ما رو، دنیایی که توش هستیم رو توصیف میکنه. به طور خلاصه میخوام این مصرع اولش رو بگم، داره میگه که آقا این دنیایی که ما توشیم دنیای خوبیه، پر قشنگیه، پر زیباییه، میگه چمن خوشه، باغمون یعنی مثلا سرسبز، هوا دلنشینه، می و شرابمون به قولن بیغشه، یعنی میه نابیه، میه خوبیه، ما میتونیم ازش سرمست بشیم. میگه تو این دنیای به این قشنگی، تو تنها چیزی که نیاز داری یه دل خوشه، یه دل خوشحاله. تو باید به دلت ایمان داشته باشی و از این به قولن دنیای زیبایی که در اختیارمون قرار گرفته شده به بهترین شکل استفاده بکنی. معنی کلش اینه آقا ناامید نباش، به قولن اون زیبایی هایی که تو دنیا هست رو هم ببین و به خودت امید داشته باش، امیدت رو به خودت از دست نده و استفاده بکن از این دنیا. بیت بعدی میگه جمیله ای سروس جهان، ولی هوش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید. جمیله یعنی زن زیبا. داره میگه که این جهانی که ما توش هستیم مثل یک عروسیه که خیلی زیباروی و خیلی خوشگل و این حرف هاست، ولی میگه هوش دار، یعنی میگه حواست باشه که این مخدره در عقد کس نمی آید. داره مخدره یعنی چیزی که پنهانه، چیزی که پشت پرده قرار گرفته شده. داره میگه که این عروس، این دنیای ما که مثل عروس میمونه و پشت پرده قرار گرفته، بالاخره خب قدیم عروسا پشت پرده بودن، از پشت پرده می اومدن بیرون، بعدم چهرهشون پوشونده شده بوده. میگه که این عروس زیبای ما در عقد کس نمی آید، با کسی ازدواج نمی کنه. فکر نکن میتونی به این راحتی یا به دستش بیاری، به چنگش بیاری. اینجا یه اشاره ای داره به اون اسرار خلقت، داره میگه که آقا اسرار هستی و اسرار خلقت به این راحتی ها به دست نمیاد، فکر نکن به راحتی میتونی به دستش بیاری. اشاره غیر عرفانی که میتونیم بهش بکنیم اینه، به معنی این بیت بکنیم، یعنی این که آقا این جهان هستی به این راحتی ها در اختیار تو قرار نمیگیره، تو باید تمام سعی تو بکنی که بتونی به بهترین شکل استفاده بکنی. بعد میگه من به این بیت بعد میگه، میگه من به این عروس گفتم که حالا اول بیتو بخونیم، میگه به لابه گفتمش ای ماه رخ، چه باشد اگر به یک شکر ز تو دلخسته ای بیاساید. لابه یعنی به قولن با حالت خاضعانه، با تواضع و فروتنی و با خیلی حالت التماسگونه بهش گفتم که، لابه یعنی میگم التماسگونه و حالت خضوع و خشوع و این حرفا، بهش گفتم که ای ماه رخ، ای کسی که رخت مثل ماه زیباه، چی میشه اگه به یک شکر، شکر یعنی بوسه، یعنی داره میگه ای، بهش گفتم ای ماه رخ، اگه چی میشه اگه با یه بوست دل خسته ای که من باشم یه چند لحظه آرامش بگیرم. خیلی واقعا قشنگ بودیم به تا دقت کردیم، چقدر همه چیز رو به قولن استعاره به کار برده بود. ای ماه رخ، ماه رخ فهمیدیم عروسه و عروس کی؟ عروس دنیاست. خب یک شکر فهمیدیم که یعنی بوسه، دلخستم فهمیدیم که یعنی حافظ. در نتیجه این بیت اینجوری میشه معنیش، میگه با التماس، با تمنا بهش گفتم که چی میشه اگه مثلا تویی که انقدر زیبا هستی یه بوسه ای مثلا به ما بزنی، ما رو ببوسی، رو ببوسی و این دل خسته ما رو، مای دل خسته رو برای چند لحظه شاد بکنی، آروم بکنی. بیت بعدی جواب عروس دنیا به حافظه، داره میگه که به خنده گفت که حافظ خدایی را مپسند که بوسه تو رخ ماه را بیالاید. یعنی داره میگه که آقا عروس دنیا با خنده و با شوخی به من گفتش که حافظ به خاطر خدا هم که شده راضی نشو که مثلا این بوسه که ما به تو میزنیم و من با بوسیدن تو چهرم رو آلوده بکنم. در نتیجه داره میگه که منظور کلی از این بیت اینه، یعنی جایگاه انسانی و جایگاه حتی خداحافظ برای پذیرش اسرار خلقت و پذیرش اسرار دنیا زیادی پایینه و آلوده میشه این اسرار خلقت اگه به دست انسان بیفته. منظور کلی حافظ میشه گفت به شکلی از این بیت اینه. همونطور که اول بیت، اول به قولن پادکست گفتم بهتون، این غزل به اشکال خیلی مختلفی میشه تفسیرش کرد. من یک گذری هی کردم از لحاظ اندرزگونه به و از لحاظ به قولن عرفانی و حالا هی بینش مثلا سعی کردم که یه چند تا از بیتا رو به هر دو تا شکل یه توضیح کوچیکی بهتون بدم، ولی در واقع خب گفتم دیگه کلن اشعار حافظ یه دریایی از معنی و مفهوم که به اشکال مختلف و با سلایق مختلف میشه تفسیرش کرد و برداشتای زیبایی رو میشه از این اشعار داشت. امیدوارم که از این غزل لذت برده باشین، امیدوارم که معنیش به کارتون بیاد و بتونید استفاده بکنید ازش در زندگیتون. من یک مقداری با تأخیر داره به قولن کارام منتشر میشه، کارای منظورم همین قسمت های پادکستی که دارم میسازم یه مقدار با تأخیر دارم منتشرش میکنم به خاطر حالا درگیری هایی که برای خودم به وجود اومده، ولی خواستم یه خبری بهتون بدم. من توی توییتر و اینستاگرام صفحه ساختم بالاخره و آره توی اینستاگرام و توییتر هر کدومش به طور مجزا یه کار جدایی رو دارم انجام میدم، یعنی اینطوری نیستش که توی این دوتا صفحه اعلان به قولن قسمت‌های جدید رو فقط بذاریم. توی این دوتا صفحه من براتون تو صفحه اینستاگرامم براتون به قولن تصمیم دارم به قولن تابلوها و کارهای زیبای خوشنویسی خط فارسی رو بذارم که بتونید اونجا ببینید و به قولن دوست داشتم یه جوری مرتبط با ادبیات باشه. در نتیجه هر تصویری که اونجا میذارم، هر تصویری از خوشنویسی که اونجا میذارم، یه شعری هم، شعری که مثلا توی اون طرح خوشنویسی نوشته شده رو هم مثلا زیرش براتون میذارم که بخونید. توی صفحه توییترم هم هر از گاهی توییتای میذارم که به قولن توییتا مثلا یه بیت از یه شعر حافظ یا حالا شاعرای دیگه است و الزاماً هم فقط تک بیتی نیست، یعنی یه شعر کامل هم گاهی وقتا میذارم. تصمیم دارم مثلا رشته توییت بذارم از اشعار طولانی تر و در نتیجه خیلی خوشحال میشم اگه توی این دوتا صفحه هم منو دنبال بکنید و اونجا هم نظراتتون رو برام بذارید، به هم بگید که دوست دارید توی قسمت‌های آینده چه شعرهایی رو بخونم. احتمالاً نظرسنجی بذارم توی توییتر. حقیقت دوست دارم ببینم چه شعرهایی رو دوست دارید شما از حافظ بخونیم، فقط انتخاب خودم نباشه. در نتیجه اونجا هم به ما بپیوندید و نظراتتون رو به ما بگید. من لینک هر دوتاش رو توی توضیحات این اپیزود میذارم و خواهش میکنم که اگه دوست دارید کارهای ما رو و اگه دنبال میکنید اونجا هم ما رو دنبال بکنید و بتونیم اونجا هم در خدمتتون باشیم. من دیگه خیلی این قسمت پرحرفی کردم، فعلا از محضرتون مرخص میشم. امیدوارم که شاد باشید، سلامت باشید، مخصوصا توی این وضعیت کرونایی که گیر کردیم. خواهش میکنم ماسک بزنید و این حرفا. دیگه باهاتون خدافظی میکنم، امیدوارم گفتم شاد باشید و ایام بکام. خدافظ.